ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز اول دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 2022 میلادی. من پروانه وحیدمنش همراه شما هستم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پیش از اینکه گزارش ها و تحلیل های این مجله رو شروع کنیم، خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، تصاویر ویدیویی از بوکان در استان آذربایجان غربی هاکی است که شماری از شهروندان معترض چهارشنبه 30 آذر ماه در شب یلدا بر سر مزار معترضان کشته شده حضور یافته و نسبت به جان باختگان اعتراضها ادای احترام کردند. در همین زمینه دوستداران غزال چلابی بر مزار او به مناسبت شب یلدا حضور یافتند. خانم چلابی 30 شهریور ماه در جریان اعتراضهای آمول در حال فیلم گرفتن بود که هدف تیراندازی مستقیم ماموران قرار گرفت. لحظه شلیک گلوله و کشته شدن او در گوشیش ثبت و ضبط شده. خانواده و دوستان حمیدرضا روحی از جان باختگان اعتراضهای سراسری هم شامگاه چهارشنبه و همزمان با شب یلدا مزار او را گلباران کردند. آقای روحی در جریان تظاهرات پنج شنبه 26 آبان در شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم ماموران دولتی کشته شد.
30 آذر 1401 به امید خدا که آخرین یلای با جمهوری اسلامی.
همه برقا رو خاموش کردن. ایول شب یلدای جای شهیدامو خادی.
همزمان معترضان در پایتخت و چندین شهر ایران برای همدردی با خانواده کشته شدگان علیه جمهوری اسلامی در طول شب از پنجره ها و پشت بام خانه ها شعار سر دادند و موسیقی اعتراضی پخش کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که از آغاز اعتراض های سراسری تعداد وکلای بازداشت شده به 43 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته است. محمد علی کامفیروزی، مصطفی نیلی، بابک پاکنیا، فرزانه اکبریان و نگین کیانی از جمله وکلای بازداشت شده در 3 ماه اخیر هستند. بیشتر این وکلا به دلیل پیگیری وضعیت معترضان، دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی بازداشت شدند. نهادهای حقوق بشری و جوامع بین المللی حقوقدانان با محکوم کردن بازداشت وکلای ایرانی خواهان آزادی فوری آنها شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در جدیدترین اظهاراتش گفته است جمعه خونین زاهدان از پیش برنامه‌ریزی شده بود. این روحانی منتقد حکومت روز چهارشنبه در جلسه مدیران مدارس دینی اهل سنت شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان گفت مدارکی وجود دارد که حاکی از آن است که مردم در مصلا از چهار طرف هدف تیراندازی قرار گرفتند و مصلا کاملا در محاصره بوده است. آقای عبدالحمید به جزئیات این مدارک اشاره نکرده است. به گفته مولوی عبدالحمید قبل از این حادثه حملاتی علیه نمازخانه های اهل سنت در کلان شهرها شروع شده بود. در روز 8 مهر ماه و پس از پایان نماز جمعه در مسجد مکی در پی تیراندازی ماموران امنیتی به سوی نمازگزاران معترض دست کم 90 نفر از جمله چند کودک کشته شدند. پس از این واقعه 2 نفر از مسئولان محلی از کار برکنار شدند، ولی تاکنون هیچ نهادی مسئولیت حمله به مردم را بر عهده نگرفته و هیچ کس هم به اتهام تیراندازی مستقیم به سوی معترضان دستگیر نشده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستی. در اینجا نگاهی میکنیم به چند خبر کوتاه. خبرگزاری پامیر گزارش داده است که در اعتراض به منع تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان چند تن از استادان مرد استعفا کرده و عده‌ای از جانشجویان پسر نیز جلسه امتحان را ترک کردند. بنیامین نتانیاهو پیروز انتخابات مجلس اسرائیل اعلام کرد که موفق شده است دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط بین روسیه و ایران را کمک به گفته او یک تروریست به یک تروریست دیگر توصیف کرد. رئیس کل دادگستری استان فارس کاظم موسا از اجرای حکم اعدام 3 متهم به تعرض و تجاوز به شماری از زنان در شیراز خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده است که اعضای 4 تیم عملیاتی سازمان اطلاعات اسرائیل موساد دستگیر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حدود 40 کشتی با بار شکر و گندم هفته هاست معطل تخلیه بار در بندر امام خمینی و بندر عباس ایران هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر آنچه پیروزی در اوکراین نامی تاکید کرد. رئیس جمهور آلمان با علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران دیدار کرد. CNN گزارش کرد که دولت جو بایدن درباره استفاده از قطعات آمریکایی در پهپادهای ایرانی تحقیق می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش 34% حجم نقدینگی در آبان ماه امسال خبر داد. نمایندگان مجلس لوکسانبورگ کفالت سیاسی 3 نوجوان بازداشت شده در ایران را بر عهده گرفتند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید کشورش به اقدام‌های خود علیه سرکوبگران اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران ادامه می‌دهد و وزارت خارجه آمریکا به مناسبت شب یلدا با مردم ایران همدردی و سرکوب معترضان را بار دیگر محکوم کرد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز اول دی ماه 98 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. در حالی اولین روز از زمستان 1401 را آغاز کرده ایم که در آخرین روز از پاییز در یلدا خانواده‌های برخی کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سفره‌های یلدایشان را بر سر مزار جان باختگانشان انداختند. از میان آنها تصاویری از جمله از مزار غزال چلابی، محسن شکاری و جواد حیدری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آنچه شب گذشته در شهرها و نقاط مختلف ایران گذشته. کیانوش، دیشب در ایران در شب یلدا که یکی از سنن کهن ایرانیان هست با توجه به اعتراضات اخیر چه اتفاقاتی رخ داد؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من یه مقدمه بگم، هرچند همه میدونن که یلدا یکی از 4 جشن فصل ایرانیه، جشن نوره، جشنیه که همیشه قرارش بر این بوده که پایان سیاهی باشه، یک میراث فرهنگیه که عمدتاً هم واقعا سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شده. یکی از ویژگی‌های اصلیش رنگ قرمزیه که بسیار مهمه. انارهای قرمز، دونه‌هاش، سیب قرمز، هندوانه قرمز، انگور قرمز، اینا همه بخش‌های جدای ناپذیر سفره یلدا هستن که امسال بسیاری گفتن و نوشتن که چقدر امسال یلدا رنگ دل خون ماست و این رنگ گره خورده و اضافه شده به سفره یلدا، که اشاره ایست به همین اعتراض‌ها، به این همه کشته که به بالای 500 نفر رسیده که ما در این اعتراضات اخیر داشتیم. اگر بخوام از فضای یلدای تهران و شهرهای ایران صحبت کنم، باید بگم جاجای ایران که به هر حال گوشه گوشش ما صدای عزا را همچنان داریم میشنویم، خانواده ها و مردم بر سر مزار کشته شده ها رفتن و سعی کردن که شب یلدا رو در واقع اونطور برگزار کنن با عزیزانشون سر خاکشون. بذار از یلدا بگم، یلدایی که خیلی جوان از دست رفت و شب تولدش هم بود، یلدا آقا فضلی که بر سر مزارش خانوادهش سفره بسیار زیبای یلدا رو چیدن با حتی کیک تولدش که رنگ یلداست و رنگ خون، همون سمبول قرمز رو استفاده کردن. صدای ما اون رو میتونیم بشنویم که حتی در بخشش صدای مادرش هست، بشنویم با هم. برای یلدا به خاطر شب تولدش و هم نامیش با شب یلدا خیلی جاهای دیگه دنیا حامیان شمع روشن کردن و نامش رو واقعا تمام شب زنده نگه داشتن. بذار بگم از خواهر ابوالفضل آدینه زاده، از کودک کشته شده ای که در خانوادهش بر سر مزارش رفتن، اونها هم سفره هفتین رو چیدن و خواهرش نوشته که طولانی ترین شبی که دیگه ابوالفضل نبود تا با شوخیاش، با جوکاش، با رقصاش خنده بیاره رو لبمون. خیلی خواهرانه نوشته از خاطراتش در یلداهای دیگه که ابوالفضل میرفت و نوک میزد به سالاد ماکارونی، من میرفتم به مامان میگفتم که داره همه چی رو میخوره و مامانم میگفت ولش کن بذار بچه رو چیکار داری بذار بخوره. و اما امسال میگه که مامانم هیچ نای کار داشتن هم نه، هیچ کاری نداشت، هیچ نایی نداشت. جواد حیدری یکی دیگه از این کشته شده است که عکسهایی از در واقع صفه یلدا بر مزارش منتشر شده و خواهرش نوشته که این طولانی ترین شب و علامت سوال شبی بود که تا غروب فردا وجب به وجب شهر رو گشتیم تا تو او رو پیدا کنیم و پس از اون دیگه روز نشد، شب بود، شب بود و شب و امان از این زمستان که سرما سخت سوزان است. بسیاری هستن حالا که میشه بهشون اشاره کرد، اما اجازه بده بگم اینجا از اینکه در همه شهرها و تهران ما علاوه بر اینکه شب یلدا رو مردم بر سر مزار کشته شده ها گذروندن، همچنان ادامه دادن به روش های متفاوت اعتراضشون، مثل اینکه آهنگ پخش کردن، از تو خونه هاشون شعار دادن، بوق زدن و دیوار نویسی کردن، بنر آوردن به نحو های مختلف. یک صدایی رو از تهران با هم بشنویم.
همه برقا رو خاموش کردن، ایول شب یلدا جای شهیدا مخادی، شهر زیبا، 39 آذر.
کیانوش، در خارج از کشور هم ایرانیان به این حرکت پیوستن، در بسیاری نقاط در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی جمع شدن و یلدا رو گرامی داشتن با یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر. از این اتفاق در شب گذشته برامون بگو.
ببین، در خارج از ایران هم میتونم بگم به اتفاق در اغلب کشورها این شب به هر حال گرامی داشته شد. ایرانی ها توی میدونهای بزرگ جلوی سفارت ها در واقع این شب رو تونستن با هم دیگه سر کنن، حتی بعضی ها به صورت فردی. اما اون چی که ما دیدیم در شبکه های اجتماعی حتی بخشش رو اینه که همگام بودن با معترضان و همدل بودن با خانواده های عزادارا. از لندن بگیر، هامبورگ، وین، سوئد، بلژیک، هلند، سیدنی در استرالیا، در کانادا، حتی جاهایی که هوا منفی 15 بود، مردم در اعتراض ها و برنامه‌ای که با هم داشتن سفره یلدا رو پهن کردن با عکس کشته شده ها و شعار دادن، آواز خوندن و با یاد کشته ها این شب رو به صبح رسوندن. و بذار من بگم از لندن که خودم اونجا هستم، در میدان ترافلگار اینجا که میدان بسیار شلوغ و مهمی در لندن هست، ایرونیا جمع شدن، شعار دادن، آواز خوندن، شمع روشن کردن، دونه دونه به اسم نامه کشته ها. و اگر هست الان میشه یه بخشی از صدا رو بشنویم، این فضا رو شما هم احساس کنید.
کیانوش، در شبکه‌های اجتماعی هم مشاهده واکنش‌های بسیاری بودیم به مسئله مراسم یلدا. بسیاری مخالف این بودند که نباید مراسمی برگزار کرد به خاطر احترام گذاشتن به کشته شدگان اعتراضات اخیر، و برخی هم می‌گفتند که در این شب باید دور هم جمع شد و یاد معترضان و کشته شدگان رو گرامی دونست. در مورد این مسائل هم برامون بگو.
ببین، شبکه‌های اجتماعی همونطور که تو میگی قبل از شب یلدا واقعا دو جور واکنش بود. یه سری میگفتن تحریم کنیم، ما عزاداری، ما وقت جشن نداریم، وقت برپایی این سنت ها رو نداریم. بسیاری گفتن که نه، ما دقیقا باید امشب رو گرامی بداریم، همون شبیه که هممون دوره هم جمع میشیم، همون اتحاد هست. به ویژه بعد از صحبت های مجید رضا رهنورد که پای اعدامش این جوان معترض کشته شده خواست که مردم برای شادی کنن و گفتن این پیام این یادگار رو ما باید نگه داریم. و برای همین واقعا در شبکه های اجتماعی هم ما دیدیم همه به نوعی واکنش نشون دادن. اگر عکسی گذاشته شد، اگر نوشته‌ای در واقع منتشر شد، همش پیوند داشت با یلدا. عکس های انارهایی که منتشر شد خیلی، حداقل به چشم خود من بسیار اومد، انارهایی که توش ساچمه رفته بود و داشت ازش آب انار ریخته می شد که نشانه خون بود. عکسی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم کار کی بود، که تمام این کشته شده های جوان رو، تعدادشون رو البته، با لبخند و عکس سیاه سفید کنار هم گذاشته بودن، عین یک مهمونی کنار هم، و جلوی پاشون سفره رنگین یلدا بود که بسیاری میگن این عکس یادگار خواهد موند از این یلدای خونین. و البته در شبکه‌های اجتماعی هم بسیاری همون فال حافظ رو گرفته بودن، بخش جدا نشدنی این شب هست، فال برای ایران بسیاری گرفتن. اجازه بده من این گزارش رو با شعری، یک در واقع بیتی از حافظ به پایان ببرم که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی برای ایران گرفته بود و خیلی بازنشر شده بود، و این بود که غبار غم برود، حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به آنچه شب گذشته یلدا بلندترین شب سال در ایران گذشت.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما یک رسانه حقوق بشری از اقدام به خودکشی سامان سیدی در زندان رجایی شهر خبر داده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سامان سیدی معروف به یاسین، خواننده رپ محکوم به اعدام، شامگاه سه‌شنبه 29 آذر در زندان رجایی شهر کرج با خوردن تعداد زیادی قرص اقدام به خودکشی کرده است. فرشته قاضی درباره جزئیات این پرونده میگوید.
شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده بود که سامان سیدی که معروف به سامان یاسین خودکشی کرده. اونطور که ما پیگیری کردیم، الان در حال حاضر او برگردونده شده به سالن 31 بند 10 زندان رجایی شهر کرج، شستشوی معده‌اش دادن در بهداری زندان و برگشته. وضعیت خوبی داره، اونطور که هم خانواده‌اش، پدرش استوری گذاشته، هم وکیلش توییت کرده، هم پیگیری‌های ما در واقع به اینجا رسیدیم که آقای سامان سیدی بعد از اعدام ناگهانی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، نه فقط سامان سیدی که بقیه زندانیانی که حکم اعدام گرفتن با اتهام محاربه روبرو شدن، بسیار احساس خطر کردن، در وضعیت خطرناکی هستن، به خصوص اینکه در مرحله دادگاه بدوی در دادگاه انقلاب حکمی که براشون صادر شده، اتهامی که براشون در نظر گرفته شده، بر اساس اعتراف‌های اجباری بوده. مشخصا در مورد سامان سیدی به ما نزدیکانش گفتن که وقتی که در بند 209 بوده، قبل از اینکه اینو ببرن به زندان رجایی شهر، از او اعترافات اجباری گرفتن و اجازه داشتن وکیل انتخابی نداشته، وکیل تسخیری همراهی کرده به بازجوها، او رو مجبور کرده، بهش گفته که شما بپذیر که تیر هوایی زدی و من کمک میکنم که آزاد بشی، و همین اعتراف اجباری مبنای محاربه و حکم اعدام شده. در واقع سامان سیدی در اعتراض به وضعیتی داره، اینکه وکیلی که خانواده انتخاب کردن رو اجازه ورود به پرونده نمیدن، از یک طرف با اعدام اون بچه‌ها احساس خطر بیشتری میکنه، از طرف دیگه شرایط نگهداریش و شکنجه هایی که شده به گفته نزدیکانش، مجموعش باعث شده که او رو به این سمت ببره که اقدام به خودکشی بکنه.
فرشته، خب اخبار و گزارش های بسیاری داریم درباره این که تعداد بسیاری از بازداشتی ها با خطر اعدام روبرو هستن، حکم محاربه برای اونها صادر شده، اتهام محاربه. درباره تعداد اون بازداشتی هایی که در خطر اعدام هستن برامون بگو، و پرونده هایی که به نظر میرسه با این خطر روبرو هستند.
پرونده پیگیری هایی که ما کردیم تا الان، حداقل 14 نفر از بازداشت شدگان از معترضان از سوی 6 شعبه دادگاه انقلاب در تهران، کرج و مشهد و زاهدان به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام 2 نفر از اونها، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، اجرا شده. حکم اعدام یکی از اونها، ماهان صدرات، در مرحله اعادی دادرسی نقض شده، مجدداً باید در دادگاه انقلاب محاکمه بشه. هنوز نمیدونیم به چه صورتی خواهد بود، چه حکم جدیدی صادر خواهد شد. ولی علاوه بر این، بیش از 30 معترض رو داریم که در شهرهای مختلف، تهران، کرج، مشهد، زاهدان، اشنویه، کامیاران، لنگرود و اصفهان بازداشت شدن، و همه در دادگاه‌های انقلاب با اتهام‌های بسیار سنگین محاربه و فساد فی‌الارض مواجه هستند. می‌دونیم که در قوانین جمهوری اسلامی در واقع مجازات چنین اتهام هایی اعدام هست و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
فرشته قاضی نگاهی داشت به اعدام های اخیر در ایران و خطر حکم اعدام برای بسیاری از معترضین. اما با ادامه موج حمایت از زندانیان سیاسی در ایران از سوی قانونگذاران اروپایی، دو نماینده پارلمان لوکزامبورگ اعلام کردند که کفالت سیاسی علی یونسی، دانشجوی زندانی، و سه نوجوان زیر 18 سال که در اعتراضات اخیر ایران بازداشت شدند، آریان فرزامنیا، امیر محمد جعفری و امین مهدی شکراللهی را بر عهده گرفتند. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار، نگاهی داشته به تأثیراتی که این گونه اقدامات از سوی قانونگذاران اروپایی دارد.
این مسئله کفالت سیاسی یا در واقع حمایت سیاسی اصلا از آلمان شروع شده، بهش میگن پولیتیش پاتنشافتن توی زبان آلمانی گویا، و به معنای حمایت سیاسی هست. هدفش هم این بوده که نمایندگان پارلمان آلمان بیان در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی دارن، اگر افرادی اونجا هستن، مدافعان حقوق بشر، معترضان، اونهایی که در خطر هستن، بیان و صداشون بشن. یعنی با حمایت سیاسی که از یک فردی میکنن، سرنوشتش رو پیگیری بکنن، تحقیق بکنن، اتفاقی که داره براش میفته رو هم به اطلاع افکار عمومی برسونن در کشور خودشون و هم به گروه های پارلمانی و همینطور در اختیار دولت خودشون بگذارن. بنابراین این از نظر حقوقی درسته که باری تعهدی بر کشور هدف که در اینجا جمهوری اسلامی است نمیاره، یعنی نمیتونه جمهوری اسلامی رو ملزم بکنه به این که کاری بکنه در راستای خواست نمایندگان پارلمان حالا آلمانی یا سایر کشورهای اروپا، اما فشار سیاسی بسیار زیادی میاره بر اون کشوری که داره نقض حقوق بشر میکنه از طریق آگاه سازی افکار عمومی، یک، و از طریق آگاه سازی تصمیم سازان در کشورهای اروپایی. از این نظر به نظر من اقدام مؤثریه، توجه دنیا رو جلب میکنه، و از طرف دیگه اینها ارتباط میگیرن، یعنی شروع میکنن به نامنگاری های متعدد، تلفن زدن به دفاتر سفارت جمهوری اسلامی در کشور خودشون، همینطور نمایندگان دیگر جمهوری اسلامی، و به نوعی اینها رو تحت یک معذوریت سیاسی مضاعف میگذارن. برای همین عرض میکنم ببینید این حمایت وجود نداشته پیشتر، یعنی در اعتراضات پیشین، در جنایت هایی که پیشتر جمهوری اسلامی میکرد در حق مردم ایران، اعدام های سیاسی، شکنجه ها، چون این حمایت سیاسی که حالا به اسم کفالت ازش نام میبرن پیشتر وجود نداشته. ورود این کفالت سیاسی از طرف اروپایی ها به عرصه حمایت از مردم ایران به نظر من اقدام مبارکی است، باید ازش استقبال بشه از سوی جامعه مدنی ایران، هرچند که آثار حقوقی نداشته باشه.
دیدگاه کامبیز قفوری، روزنامه نگار، رو میشنیدید درباره کفالت های سیاسی از سوی قانونگذاران اروپایی. اما دفتر ریاست جمهوری اسرائیل بامداد پنجشنبه اول دی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود، دولت جدید این کشور را تشکیل داده است. در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه نگار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او درباره تحولات سیاسی در این کشور پس از بازگشت آقای نتانیاهو پرسیدم.
ببینید، درست هست که تظاهرات بزرگی نسبتاً پیشا پیش کار دولت جدید برگزار شد و یائیر لپید، نخست وزیر همین دوران انتقالی، هم گفته که تظاهرات رو به ابعاد میلیونی خواهد رساند، که البته بعید هست. اما باید در نظر گرفت که انتخاباتی که روز 10 آبان برگزار شد، در واقع کار بی‌ثباتی سیاسی رو یکسره کرد و دولتی که الان آقای نتانیاهو شب گذشته نیمه شب درست در آخرین دقایق مهلتی که از نظر قانونی در اختیار داشت که کار تشکیل ائتلاف دولتش رو اعلام بکنه، این دولت که قرار است در روزهای آینده مسند امور رو در دست بگیره، در واقع بازتابی از احزاب و از افکار و از عقاید جامعه اسرائیل در دوران نوین خودش است، بدین مفهوم که مذهبیون بسیار بیشتر شدن، احزاب راستگرا و حتی آنچه که در قاموس جهانی راست افراطی خوانده میشه قدرت بیشتری گرفتن. بنابراین دولت او یک آینه جامعه اسرائیل هست و احزاب میانه و چپ تقریبا مزمحل شدن و به زاویه پرتاب شدن.
خانم رام، پرونده هسته‌ای ایران بنابر اظهار نظر کارشناسان به بن‌بست رسیده، در شرایطی که خب ما در دوره که بنیامین نتانیاهو بر سر کار بود شاهد این بودیم که خرابکاری‌های بسیاری در تأسیسات هسته‌ای تهران صورت می‌گرفت و خب رویکرد آقای بنیامین نتانیاهو هم معرف حضور همه هستش. آیا بازگشت بنیامین نتانیاهو فصل جدیدی رو در تقابل تهران و اورشلیم به وجود خواهد آورد؟
این فعالیتی هم که شما اشاره فرمودید منتسب به اسرائیل هست، اتفاقا در دوران نتانیاهو بسیار محدودتر بود در قیاس با آنچه که در دولت یک ساله نفتالی بنت در قبال ایران انجام شد. شما به خاطر دارید که در اون یک سال، مخصوصا در همین خرداد ماه، اواخر اردیبهشت تا خرداد 1401 که آخرین ماه کار دولت شخص نفتالی بنت بود، چون دولت او و یائیر لاپید یه دولت چرخشی بودن، بعد لاپید روی کار آمد، دیدید که تقریبا هفته ای نبود که چندین و چند عملیات منتسب به اسرائیل، حتی نه تنها علیه تأسیسات بلکه علیه مهره های پروژه های دیگر ایران، مانند سازندگان پهپادها و دست‌اندرکاران ساخت موشک ها انجام شد که کم و بیش خود اسرائیلی هم مسئولیتش رو به عهده گرفتن. از نظر نتانیاهو پرونده هسته‌ای و احتمال احیای برجام سپسه یک چیز مربوط به گذشته هست، همونطوری که خود آقای بایدن هم همین روزا کمابیش اون چیزی که اون ویدیوی مشهوری که ازشون منتشر شده در واقع اعلام نکردن، وگرنه هم از نظر اونا و هم از نظر بسیاری از متحدین اسرائیل در جهان این پرونده دیگه قابل، این مرده است که قابل زنده شدن نیست.
یه سوال دیگه ای هم که وجود داره درباره روابط اسرائیل و آمریکاست. آیا ما شاهد تغییراتی خواهیم بود با وجود حضور جو بایدن بر سر قدرت و خب تحولاتی که در عرصه سیاسی آمریکا با اون روبرو هستیم؟
ببینید، در دورانی که تنش بود بین نتانیاهو و جو بایدن، در زمانی که آقای جو بایدن معاون باراک اوباما بود، من بیاد دارم که وقتی اومد اسرائیل سال 2008، درست در همون روزی که قرار بود یک ملاقات خیلی مهمی انجام بشه، همون روز دولت نتانیاهو اومد یک پروژه وسیع گسترش شهرک‌سازی رو اعلام کرد، به طوری که نزدیک بود آقای بایدن حتی سوار هواپیما بشه و با قهر اینجا رو ترک بکنه. اما از اون زمان تا به الان واقعا آب زیادی بین این دو گذشته، بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا گذشته. تنش اصلیشون مخصوصا بر سر ایران بود، مخصوصا اون سال 2014 و 2015 که دولت آقای اوباما اصراری داشت که حتما این توافق برجام به دست بیاد. اون وقت بود که تنش بین نتانیاهو و دولت اونها تشدید شده بود. اما وقتی که قرار نباشه که برجامی احیا بشه و یک واقعیت هم هست که در کرانه باختری الان تعداد شهرک‌سازی ها اصلا انقدر گسترش پیدا کرده و مخصوصا این پیمان های صلح ابراهیم هم که با نتانیاهو در واقع عامل اصلی دستیابی به اون بود رفته و چنان قدرتی گرفته که اسرائیل الان پای ثابت دوستان عرب و کشورهای مهم و ثروتمند دنیای امیرنشین های خلیج فارس است. بنابراین مسئله فلسطین واقعا در این میانه دیگه گم شده و در واقع محلی برای تنش زیاد بین دولت جدید نتانیاهو با دولت آمریکا باقی نموده، مگر آنکه راستگرایانی که پست‌های خیلی مهم امنیتی رو در دولت او در دست دارن بخوان واقعا یه کارهای عجیب و غریبی بکنن، اون نیاتی رو که در سر دارن، مثلا در قبال فلسطینیان، در قبال دگرباشان جنسی، در قبال نمیدونم کنار گذاشتن، ضربه زدن به دیوان عالی عدالت اسرائیل، مگه اونا رو بخوان عملی کنن که باعث واکنش تند آمریکا بشه؟
گفتگویی بود با فرنوش رام، روزنامه نگار رادیو فردا، درباره بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت و تغییراتی که در سیستم سیاسی این کشور ممکنه رخ بده و همچنین روابط این کشور با منطقه و آمریکا. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.